بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا عبد الخاص محمد و دلیل الوجوب یعت العمومیه ولا تجب شریعه. جناب مرحوم خواجه در این مسئله سادسه از مقصد رابع بحث وجوب بعثت را فی کل وقتن مطرح میکنه، چون شبهه می شود که چه بسا ما بتونیم فترت زمانی بین بعثت دو نبی در نظر بگیریم که در یک زمانی خلو از نبی باشد. در جواب از این شبهه مقدر جناب مرحوم خواجه می فرمایند که اون دلیل وجوب معطی عمومیت هست، یعنی فی کل وقتن نبی باید بله بعثت داشته باشد. اونم به این جهت هست که بعثت وقتی جز سغرویات بحث قاعده لطف شد که مقرب ولای طاعت و مبعد عن المعصیت هست، بنابراین فی کل وقتن این بعثت می شود یک امر واجب. این یک مطلب. مطلب دیگر ودا تجب و شریعه. این گونه نیست که هر نبی به گونه باشد که صاحب شریعت باشد. ممکنه بعض از انبیا فقط در ساحت معارف بله بعث شده باشن، کاری به مسائل به شما اصلا شریعت و مسائل احکام و اینها نداشته باشن. مثلا مرحوم خواجه میفهمه واجب نیست که این خب صاحب شریعت باشد و یک سری احکام را تشریع بکنه، ممکنه این در ساحت مسائل اعتقادات باشد. این مسئله اگر تقویت بشود چه بسا تقویت بتونیم بکنیم که بعض از این حکمای یونان و که آقایون میفرمایند که اینها در حقیقت نبی بودند، با این قاعده بتونیم تقویت بکنیم این مسئله رو. چون بعضی اشکال میکنن که اگر اینها نبی بودند چرا شریعت نداشتن، چرا وارد احکام نشدند. ممکنه که یک نبی فقط در ساحت مباحث معارف بعث شده باشه، ناظر به مسائل شریعت حکمی را نداشته باشد و جناب مرحوم خواجه میفهمه وجوب ندارد که این خود صاحب شریعت باشه، که نکته مهمی است. بعد از این که جناب مرحوم خواجه بحث نبوت را به نحو کلی مطرح کرد، اینجا به صورت علل خصوص وارد نبوت حضرت ختمی مرتبت می شود و اثبات می کند نبوت حضرت ختمی مرتبت را، که یکی از ادله ثبوت برای اثبات نبوت حضرت ختمی مرتبت بحث اعجاز قرآن هست که مع تحدی می باشد، که تحدی کرد پیغمبر خاتم که فأتوا بسورة من مثله، و این تحدی وقتی که مع الامتناع بود نتونستن اتیان بکنن، این دال بر اثبات نبوت حضرت ختمی مرتبت هست. علاوه بر این که تبخر دبائی هم اینجا داریم که شخصی امین بود، شخصی سالم بود، همه اینها دال بر اثبات نبوت هست. و دیگر آن که به تواتر معنوی دیگر معجزاتی که معاذل با این معجزه قرآن باشد میتواند دال بر اثبات نبوت باشد، که جناب مرحوم علامه حلی بعض از معجزات رو اینجا ذکر میکنند. از جمله مثلا میفهمند که نبوء الماء من بین اصابع، این که بله ما از بین انگشتان حضرت ختمی مرتبت به شما از هم چی جاری می شد، یا این که اون بحث عشیره خودش رو که دعوت کرد، در آیه قرآن هم به این مسئله اشاره شد و انزل عشیرت کل اقربین، که اونجا وقتی که طعام می دهد بله نفادی برای اون طعام نیست، یا بحث مکلم و ذئب که میگم کسی در حقیقت اومد انکار کرد نبوت حضرت ختمی مرتبت را، در بیابان گرگی با او تکلم کرد و بحث اثبات نبوت را برای اون آورد که به عنوان مکلم و ذئب ازش یاد میکنه، یا بحث انشقاق قمر که به تواتر معنوی این بحث ذکر شده، یا بحث دعوت شجر و دعا شجره اجابت رو که دعوت کرد اون شجره را و اجابت کرد حضرت ختمی مرتبت را، یا بحث حنین ستون حنانه که حالا اینها دیگه چون واضح هست ما خیلی توضیح نمیدیم، یا اخبار غیبی که حضرت ختمی مرتبت داشتند و اخبار بالغیوب فی مواضع کثیره که موارد کثیر رو جناب علامه هلی میفهمن، کما اخبار به قتل ابا عبدالله الحسین که جز اخبار غیبی بود که حضرت ختمی مرتبت به اون گزارش کرد، و یا اینکه به عمار میگوید و قال لعمار تختل که الفعت الباقیه که منظور معاویه بود، جز اخبار غیبی که از پیغمبر خاتم اینها صادر شده. میبینیم که این معجزات معازده با اون معجزت قرآن میشود و این اثبات برای نبوت حضرت ختمی مرتبت هست. البته این بحث تحدی رو دقت بکنین که حالا این تحدی نظر حقیر این هست که تحدی رو اینجور هم میشه معنا کرد که حالا تحدی آیا فقط به اون بله ظواهر قرآن بوده، به فصاحت بوده، یا اینکه تحدی به این بوده که پیغمبر فرمودن اگر میتوانید مانند این قرآن را بفرمایید بیاورید، این تحدی به مقام حضرت ختمی مرتبت هست. یعنی این که انسان به مرتبه‌ای برسد در مقام او ادنا که همون مرتبه احدیت باشد و به فناء مطلق برسد، به گونه‌ای که کلام حضرت ختمی مرتبت کلام الله بشود، لذا کلامی که از او صادر می شود دیگه استناد به کلام حضرت ختمی مرتبت ندارد، بشه کلام الله. چه بسا ما بتونیم تحدی رو این گونه هم معنا بکنیم که کلامی را بیاورید که این بشود کلام الله. این یک نوع تحدی است، حالا میتواند یک قرائت جدید از تحدی باشد که حالا به نظر حقیر میرسه که اینجور هم میشود تحدی را معنا کرد، فقط ناظر به فصاحت قرآن نیست، بلکه میفرمان فعتو به صورت من مثلهی، اونم بشود کلام الله، نه کلامی که انتساب به بشر داره. و اعجاز قرآن و جناب مرحوم خواجه میفهمند بعضی ها فرمونند در جهت فصاحتش هست، بعضی ها فرمونند در جهت فصاحت و اسلوبش هست. اسلوب قرآن به گونه ای بود که جز غیر از اصحابی و بله عرب بود، یک به شما سنم چی؟ نوآوری جدید، حالا نه به صورت شعر بود نه به صورت نظم بود، اسلوبش یه اسلوب اعجاز آمیز بود. یا اینکه بعضیا مانند جناب نظم و مرحوم سید مرتضی فرمودن اعجاز قرآن از باب صرفه است، یعنی اینکه می شود به امکان ذاتی مانند فصاحت قرآن و اسلوب قرآن را انشاء کرد، ولی چند به واسطه امدادهای غیبی حضرت باری تعالی جلوی این را بله می گیرد، منصرف می کند که شخصی مانند قرآن را بیاورد، که خود مرحوم خواجه قائل به همین است. این چه به ثابت وانی مانند فصاحت قرآن و بلاغت قرآن چیزی را انشاء بکنیم، مخصوصا کسی مانند سید مرتضی که انسان بسیار بلیغی هست، حتی میگن بعض از فرازهای نهج البلاغه به انشاء خود سید بله مرتضی هست. این گونه هست که بله سید رضی ببخشید سید رضی که مال سید رضی، ولی هر دوی این دو بزرگوار که به شما هم انسان‌های بلیغ بودن، لذا بعید نمی‌دانستند که مانند فصاحت قرآن و بلاغت قرآن چیزی انشاء بشود. این که اعجاز قرآن هست از باب قضیه صرفه، قاعده صرفه هست که حضرت باری تعالی به واسطه امدادهای غیبی منصرف میکند اون شخصی رو که مانند قرآن بخواد بیاورد، که مرحوم خواجه هم در بعض از کتبش همین به شما هم قول را تقویت میکند. مطلب دیگری که اینجا مطرح می شود بحث نسخه، که مرحوم خواجه می فهمن نسخ تابع برای مصالح و مفاسد خارجی است در مقابل یهود، چون اینها قائل هستند که ما چیزی به نام نسخ نداریم، لذا شریعت حضرت موسی یک امر چیه؟ علی‌الدوام هست، به خاطر اینکه شریعت خودشون اثبات بکنن علی‌الدوام، نسخ را در حقیقت نسخ میکنن. ولی اینکه مرحوم خواجه میفهمن نسخ تابع مصالح و مفاسد هست، بعضا در یک زمانی میتواند یک مسئله مصلحت پیدا بکند بذار این ناسخ برای حکم سابق باشد و حکم سابق چی بشود؟ منسوخ بشود. و مثالهایی را مرحوم خواجه می آورد، می فهمید نسخ واقع شده، حیث و حرب و معلوم نوح بعض ما احل لمن تقدمه، مانند این که در زمان شریعت حضرت آدم بعضی چیزها حلال بود ولی این که در زمان حضرت نوح حرام می شود. و اوجب الختان بعد تأخیره، مانند این که بحث ختان و ختنه در شریعت بله نوحیه بگونه بود که حلال بود، ببخشید واجب نبود، ولی که در شریعت نوحیه و در زمان حضرت موسی، ببخشید در زمان حضرت موسی ختان یک امر واجب می شود. یا اینکه که و حق و ملجم بین الاختین، که در زمان حضرت نوح بگونه بود که جمع بین اختین جایز بود ولی کن در زمان حضرت موسی این چی شد؟ حرام شد. و غیر ذالک من الاحکام، که اینها جز سهرویات نسخ هستند، لذا میتواند در یک زمانی مصلحتی ایجاد بشود که این حکم ناسخ از اون حکم سابق باشد. البته به نظر حقیر باز میرسد که این بحث ناسخیت و منسوخیتی که در قرآن هم مطرح شده که بعضی از آیات ناسخ هستند بعضی از آیات منسوخ هستند، اینها به گونه‌ای هستند که جزء اموری هستند که دائما در حال سیرورت هستند. یعنی ممکن است که در یک بستر زمانی ما بگیم این آیه ناسخ واقع می شود و این آیه در یک زمان دیگر منسوخ واقع می شود، ولی اینکه بیشتر در مباحث علوم قرآنی اینها قائل هستند که همواره اون آیه که منسوخ است چی هست؟ منسوخ است و آیه که ناسخ است ناسخ است. که اگر اینطور باشد خب آیه منسوخ به گونه می شود که بلا فائده می شود ذکرش در قرآن و تالی باطل فل مقدم مثلو. به نظر می رسد که به شما از کنم اهل بیت عصمت و طهارت که می فهمن آقا تفسیر قرآن نگویید، وقتی هم از اصحابشون تفسیر قرآن می گفتن محکوم می کردن که آیا شما ناسخ و منسوخ قرآن را می دانید که تفسیر می گویید، نواسخ جز مواردی باشد که در حال سیرورته، در یک زمان می تواند یک آیه ناسخ باشد یک آیه منسوخ باشد. مثلا شما بحث بیت المقدس رو در نظر بگیرید که جز قبله مسلمین بود و ما آیه هم در موردش داریم و در قرآن هم اومده، بعدش هم به شما اصلا این منسوخ واقع می شود نسبت به اون بیت الحرام، چه بسا بگیم در زمان حضرت امام عصر به گونه‌ای بشود مصلحت جامعه مسلمین که بیت المقدس رکن برای چی بشود؟ مسلمین بشود. و در زمان حضرت حجت بیاد دوباره بحث قبله مسلمین برگرده به بیت المقدس. به نظر حقیر می رسد که این بعید نیست و از همین جهت هست بعض از آیات منسوخه در قرآن بفرمایید ذکر شده، زیرا می تواند یک زمانی مصلحت ایجاب بکند که همون آیاتی که منسوخ هست چی بشود؟ ناسخ آیه دیگر بشود و این تشخیصش با امام معصوم هست. لذا می فرمان من خوب تبعه قرآن، ما اهل بیت عصمت و طهارت هستیم، ناسخ و منسوخشو ما می فهمیم، که این خود پویایی فقه است که حضرت امام بحثی عنصر زمان و مکانو که دخیل در استنباط احکام شرعی می داند باعث می شود یک آیه منسوخ بشود یک آیه ناسخ بشود و این پویایی فقه است که مباحث بسیار مبسوط می تواند در این ساحت مطرح بشود. و در ادامه بحث جناب مرحوم خواجه میفهمند اون خبری که از حضرت موسی علیه السلام بر تعبید از شریعت خودش اومده که شریعت من یک امر ابدی هست، مرحوم خواجه اول میفهمند که این امری مختلق هست، یعنی چی؟ به گونه هست که جعلی هست و ما سندیتی برای این نداریم، یعنی در کتاب به شما اصلا مقدس همچی چیزی وارد بفرمایید نشده. و اگرم حالا امری مختلق نباشد جعلی نباشد و مع تسلیمهی لا یدل علی المراد قطعا، چرا؟ برای اینکه اون عبد که حالا بگیم اگر مثلا حضرت موسی فرموده تمسکو به سبت عبدن، اون عبد به معنای جاویدان نیست، بلکه به معنای یک بله امری طولانی هست. چنانچه حالا توی بحث عذاب ابدی هم این بحث مطرح میشه که بعض از معاصی که حالا در قرآن اینها به گونه‌ای هستند که عذاب ابدی به اونها اسناد داده شده، بعضی از این عبدها به معنای مکس طویل هست، به معنای جاویدان نیست. و جناب مرحوم علامه هلی بعض از روایات هم میاره که عبد به این معنا استعمال شده که معنای مکس طویله، به معنای جاویدان نیست. مثلا در بحث اون استخدام اون عبد که اگر حالا مرتکب بعض از به شما از خانم چی بشود معاصی بشود، میفهمون واستخدم عبدن، این عبد به معنای جاویدان نیست. حتی در بعض از روایات به معنای این هست 50 سنه، یعنی 5 سال اونو که مستخدم خودت بگیریم ولو اینکه استعمال عبد به این میشود. لذا جناب مرحوم خواجه میفرمایند که اولا اینکه اون تعبید به شریعت موسویه امری مختلق هست و مع تسلیمهی لا یدل علی المراد، به گونه ای نیست که ما بگیم دین موسویه دینی بله علل عبد هست، بلکه به معنای جاویدان اینجا استعمال نشد. مطلب دیگر و سمع و دل علا عموم نبوت، آیا پیغمبر خاتم نبوتش عمومیت داشت برای همه افراد بشر یا اینکه فقط برای قوم عرب بود؟ جناب مرحوم خواجه میفهمن ادله سمعیه و نقلیه دال بر عمومیت نبوت هست، مانند آیات قرآن لانذر و کن و من بلغ، ما انذار میکنیم شما را و کسی که این انذار به آنها چی بشود برسد، این دال بر عمومیت دارد. و ما ارسلنا که الا کافتن لناس، چنانچه در آیات این مطرح شده. یا اینکه در روایات پیغمبر خاتم فرمود و بعثت الى الاسود والاحمر، من بعث شدم نسبت به هم سیاه‌پوست و هم حالا سرخ‌پوست، اینجا به این معنا. بنابراین میفهمن این دال بر عمومیت بفرمایید نبوت است، ولی که باز به نظر حقیر میرسد که اینجا فرق هست بین تکلیف و تنجیز. چه بسا بگیم که شریعت به شما از کنم محمدیه بگونه ای هست که تکلیف شامل همه افراد بشر میشود، ولی که تنجیز بفرمایید ندارد که مخالفتش باعث عقوبت بشود، چنانچه در مباحث اصول تنجز به گونه‌ای است که مخالفتش باعث چی میشود؟ عقوبت میشود. به نظر حقیر میرسد که بله، گرچه تکلیف شریعت نبوی دامنه وجودش همه افراد بشر را در بر گرفته، ولی کن تنجیزش در زمان امام عصر میباشد که اگر تبلیغ بشود کما هو و حقا و وصول بشود دین به اینها، نه اینجوری که حالا به گونه ای وصول میشود که باعث بله دین گریزی میشود و به گونه ای میشود که اینها اسلام پراسی براشون شکل میگیره با این تبلیغی که از دین میشود. اگر در زمان امام عصر تبلیغ بشود که ماه و حق و اون تکلیف برای اونها چی پیدا میکنه؟ تنجس پیدا میکند. ولی کن چه بسا بگیم در قبل از زمان امام عصر، چرا؟ برای اینکه دین اسلام اونجوری که باید تبلیغ نشده برای اینها تنجس ندارد و باعث نمیشه اینها جهنمی بشود. این به نظر حقیر میرسد که تکلیف هست ولی کن تنجیز نیست. لذا نمیتونیم بگیم هر کس که الان به دین اسلام نگره بیده است، این چی هست؟ اهل جهنم و اهل عقاب هست. علاوه بر این که آیاتی که میفهمن که شما باید مستمسک که به اسلام باشین، اون اسلام ها خیلی از آقایون اهل تفسیر به معنای اسلام به معنای عام گرفتن، یعنی تسلیم محض باشید، نه اینکه دین اسلام باشد. و چه بسا کسانی که در دین خود باشن، مسیحیت باشن و اینها رعایت بکنن اون احکام خودشون و مادامی که دین اسلام کما هو و حقو به آنها بلوغ پیدا نکرده باشد، اینها چی باشن؟ مسوب باشن، سبابن داشته باشن. زمانی عقاب می آورد که تنجس پیدا بکنند و اون تنجسش هم به نظر حقیق می رسد که به زمان حضرت امام عصر باشد. اینها رو هم حالا دقت بفرمایید. آخرین مطلب این که حضرت ختمی مرتبت افضل من الملائکه و من الانبیا هست. خب افضل از انبیا هست در این بحثی نیست، آیا افضل از ملائکه هست؟ مرحوم خواجه دلیل میاره چرا افضل از ملائکه الله هست. میگه به خاطر وجود المضاد للقوه العقلیه و قهره علی الانقیاد علیها، برای اینکه در ملائکه الله به گونه‌ای هست که فقط اینها عقل محض هستن، قوه شهویه و قوه غضبیه هرگز مطرح نیست، و حال اینکه در وجود حضرت ختمی مرتبت قوه شهویه و قوه غضبیه هست ولی کن منقاد قوه عقلیه می شود. لذا کار که سخت‌تر می شود به بیان حضرت علامه هلی میگه افضل الاعمال احمزها، لذا می شود افضل از ملائکه الله. البته با نگاه عرفانی اگر نگاه بکنیم این افضلیت خیلی بهتر معنا میشه. چرا؟ برای این که در حقیقت ملائکه الله فقط نشأه عقلی دارند و انسان کامل هم نشأه بله این سوی دارد و هم نشأه آن سوی، پای در حضیض عالم ماده دارد و سری در عرش احدیت دارد که فوق تجرد عقلی باشد. لذا به گونه می شود که کل نظام هستی را پر می کند. از این جهت افضل از ملائکه الله می شود. و اما تطبیق مباحث و دلیل الوجوب یعطی العمومیه، دلیل وجوب بعثت معطی عمومیت هست فی کل وقت، که مفترتی بین بله زمان نبوت نداشته باشیم. ولا تجب از شریعه، واجب نیست که صاحب شریعت باشد. ممکن است یک نبی فقط در ساحت مباحث معرفتی دین خود را تبیین بکند. و ظهور المعجز و ظهور و ظهور معجزه القرآن و غیره مع اقتران دعوت نبینا محمد صلی الله علیه و آله و سلم یدل علی نبوته، یدل خبر از ظهور، ظهور معجزه قرآن و غیر معجزه قرآن که مقترن به دعوت بله نبوت هست، این دلالت پیدا می کند، دلالت می کند بر نبوت حضرت ختمی مرتبت. و تحدی مع الامتناع، و تحدی کرد پیغمبر که فعتو به صورت من مثلهی مع الامتناع، مع الامتناع عن الاتیان به مثلهی، که نتوانستن مانند اونو چکار بکنن؟ بیاورن. البته این تحدی رو هم عرض کردیم، یک جور دیگه هم میشه معنا کرد. و توفر دوائی، و اینکه دوائی دیگر به وفور بود که شخصی امین بود، همه اینها اثبات برای نبوت است. و توفر دوائی یدل علل اعجاز. والمنقولو من المعجزات یعزده، و منقول از اون چیزی که به تواتر معنوی است، معناه و متواترن یعنی به تواتر معنوی نه تواتر لفظی، در بعض از روایات به تواتر معنوی اون چیزی که نقل شده از معجزات، این معاذد و پشتوانه برای اون چی هست؟ بله اثبات نبوت می باشد. و اعجاز القرآن قیل لفصاحت و قیل لأسلوبه و فصاحت و قیل لصرفه، این خیلی مهمه که به امدادهای غیبی حضرت باری تعالی منصرف می کند کسی مانند قرآن را بیارد. و کلو محتملون و نسخ و تابعون لل مساله، این ناسخیت و منسوخیت تابع مصالح و مفاسد خارجی است. و همینجور که مصالح و مفاسد خارجی در حال سیرورت است، ناسخیت و منسوخیت هم در حال سیرورته، و این همون پویایی فقه که توی حوزه باید مطرح میشه. اینها خیلی برای ما مهم است. و قد وقع، و این ناسخیت واقع شده، حیث حرم علی نوح بعض ما احل لمن تقدمه، این که حرام شده نسبت به شریعت نوحیه، اون چیزی رو که حلال هست نسبت به شریعت آدمیه. و اوجب الختان بعد تأخیره، واجب شده بعد شریعت موسویه بحث ختان، با اینکه در زمانهای سابق این گونه نبود. و حرم الجمع بین الاختین، حرام شده جمع بین اختین در شریعت موسویه، با اینکه در شریعت‌های پیشین این گونه نبود. و غیر ذالک من الاحکام. و خبرهم عن موسی به تعبید مختلفون، این که حضرت موسی حالا بگیم که ازش صادر شده که تمسکو به سبت ابدن، اول اینکه این امری مختلف و جعلی است، و مع تسلیمه اگر اون ابد آمده باشه لا یدل علی المراد قطعا، چرا برای اینکه اون ابد به معنای جاویدان نیست. و سمع دل على عموم نبوته، سمع دلالت داره بر عموم شریعت حضرت ختمی مرتبت، بله تکلیفش دامنه همه افراد بشر را میگیرد، ولی کن در تنجیزش بحث هست به قول حقیر. و هو افضل من الملائکه، حضرت ختمی مرتبت افضل از ملائکه است، و کذا غیره من انبیاء علیهم السلام. چرا؟ لوجود المزاد للقوت العقلیه، برای اینکه قوای مزادی برای عقلیه است که قوه شهویه و قوه غضبی باشه. و قهرهی علل انقیاد علیها، در حالی اینکه این قوه عقلیه قاهر است بر اون قوای مزاد که قوه شهویه و قوه غضبیه باشد. و صلی الله علی محمد و آله. Well, that's right.